بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و علی نبی الله علیه اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث ما در بررسی این راوی اسحاق بن عمار ابن حیان، و چون عرض کردم که مخصوصا در کتاب الحج این اسحاق بن عمار در سند خیلی از روایات قرار گرفته، لذا این نزایی که بین رجالیین هست مناسبه که ما یک نتیجه‌ای از او داشته باشیم و نظر خودمون رو بیان بکنیم. نکاتی رو در جلسه گذشته عرض کردیم. کلام مرحوم صاحب رجال بحر العلوم فوائد الرجالیه رو ذکر کردیم و خلاصه این که این اسحاق بن عمار دو قول تا اینجا ایشون ذکر کردن. یک قول این است که اسحاق بن عمار بن حیان همان اسحاق بن عمار ساباتی فتحی، این یک قول که علامه و ابن داوود و سید ابن طاووس اینها قائل شدند. قول دوم این که اینها دو نفرند، یه اسحاق بن عمار بن حیان داریم که سیرفی هست، شیعی هست، یه اسحاق بن عمار ساباتی فتحی داریم که سیرفی نیست، اهل سابات هم هست، فتحی و شیعی هم نیست. خب اما خود بحر العلوم قول سومی رو اختیار کرده، که قول سوم این است که ما بیاییم بگیم که آقا این ما اولا دو نفر نداریم، دو تا اسحاق بن عمار ما نداریم، یکیه، و اون یکی هم اسحاق بن عمار بن حیانه. اما اینی که شیخ در الفهرست اومده نوشته ساباتی و کان فتحیان و اینکه لهو اصل و معتمدون علی، این رو بیاییم بگیم سهوی از خلن شیخه. خود محروم بحر العلوم همین نظر رو اختیار میکنه. اون وقت شواهدی میاره. اولین شاهدش این است که میگه خب واقعا اگر اینا دو نفر باشن چرا نجاشی و دیگران تو کتب رجالیشون دو نفر رو نیاوردن و چرا شیخ در الفهرستش دو نفر رو نیاورده؟ آخه ببینیدیم مشکله در هر دو طرف هست. اگر واقعا دو تا هستن نجاشی هم باید دو تا رو میاورد، خود شیخ در الفهرست هم باید دو تا رو ذکر میکرد، در حالی که دیروز خوندیم نجاشی، کشفی، برقی، اینا یک نفر رو بیشتر ندارن، اسحاق بن عمار بن حیان. اینا تو رجالشون چیزی به نام اسحاق بن عمار ساباتی ندارن. از اون طرف در الفهرست هم شیخ فقط اسحاق بن عمار ساباتی داره، چیزی به نام اسحاق بن عمار بن حیان نداره. خب این کشف عظیم میکنه یه اشتباهی اینجا واقع شده. این عرض میکنم که یک شاهد
اینجا
خب اتوان همین هم جواب شوشنه که عرض شد که ابن عبی عمیر هم از اسحاق ابن عمار ابن حیان نقل میکنه، منحصر نیست. ببینید یه نکته ای رو دیروزم بعد از درس عرض کردم، یک عمار ابن موسای ساباتی داریم، نه عمار ساباتی، عمار ابن موسای ساباتی داریم. عمار ابن موسای ساباتی اون کسی که راوی از او هست، حالا من دیدم روایاتش رو، 90% مصدق ابن صدقه که خودش هم فتحی هست ازش نقل میکنه. اما اینجا این مسئله رو که مثلا از عمار ابن موسی ابن حیان، عمار ابن اسحاق ابن عمار ابن حیان راوی از او صفوانه، اما راوی از اون عمار ابن موسی عمار ابن اسحاق ابن عمار ساباتی ابن عبی عمیره، این در جای خودش آقایون گفتن نه. عرض میکنم که خود ابن عبی عمیر هم در همون طبقه صفوانی ها هم قرار داره، یعنی ابن عبی عمیر هم میتواند از اسحاق ابن عمار ابن حیان نقل بکنه. اگر اینا اختلاف در طبقه داشتن، یعنی اسحاق ابن عمار ابن حیان در یه زمانی باشه، اسحاق ابن عمار ساباتی در یک زمان دیگه ای باشه، خب میوها این کشف از این کنه دو دا. ولی فرض همین است که اگه شما بگید راوی از اسحاق ابن عمار ساباتی ابن عبی عمیره، ابن عبی عمیر و صفوان که در یک طبقه در یک زمان این ها، لذا این هم عرض جوابت که مردوده. حالا از من عدلته این که اینها یکی هستن رو روشن بکنم برای شما. پس میده این یه دلیل خیلی خوبه، چرا نجاشی، چرا کشی، چرا برقی، چرا خود شیخ در رجالش اسمی از اسحاق ابن عمار ساباتی نیاورده؟ چرا نیاورده؟ اجازه فرمایید. و چرا از اون طرف شیخ در فهرست اسمی از اسحاق ابن عمار ابن حیان نیاورده؟ خب ببینید ما اسحاق ابن عمار ابن حیان در سند بسیاری از روایات قرار گرفته و باید شیخ اونجا هم ذکر میکرد. این اولی شاهد بسیار قوی و خوبیه. دو، صدوق در فقیه و من لا یغضب و کتب دیگر از اسحاق ابن عمار روایت نقل میکنه، یعنی صدوق یک سندی داره به اسحاق ابن عمار. اون وقت میدونید صدوق مشیخه داره، در مشیخه میاد میگه آقا هر جا من میگم به اسناد خود من از فلانی، این سلسله سند اینه. در مشیخه نمیاد دو تا طریق ذکر بکنه، بگه طریق من به اسحاق ابن عمار ابن حیان اینه، طریق من به اسحاق ابن عمار ساباتی اینه. در مشیخه صدوق میاد یک طریق رو فقط بیان میکنه. اینم یک دلیل بسیار خوبیه، اینم یک قرینه بسیار خوبه. اما قرینه قوی تر از اینا، ببینید اون رجال شیخ بعد از الفهرستش نوشته شده، این رو دیگه اصلا در کلیات علم رجال خوندی، یعنی شیخ الفهرست رو نوشته بوده بعد رجال رو نوشته. چرا؟ به دلیل اینکه در کتاب رجالش گاهی ارجاع میده به الفهرستش. در رجالش اصلا اسمی از عمار اسحاق ابن عمار ساباتی نیاورد. پس این خودش یک نحوه عدولیه در حقیقت. یا باید بگیم شیخ از اون که در فهرست آورده عدول کرده، این یک، یا با باید بگیم شیخ در الفهرست اشتباه کرده. مثلا ببینید کلمه عمار، عمار ساباتی، عرض کردم عمار ابن موسی ساباتی هم تو سند خیلی از روایات قرار داره، مخصوصا در روایات حج. چون کلمه عمار با ساباتی بودن و اینها زیاد میگن عمار ساباتی، مثلا این شیخ اشتباهش این بوده که فکر کرده اسحاق ابن عمار هم میشه عمار ساباتی، در حالی که اون عمار ساباتی عمار ابن موسی ساباتیه. یا باید بگیم اینه که البته این به نظر من یه مقداری بعید از شیخه، و یا بگیم که آقا این اشتباه بوده که نساخ مرتکب شدن، یه ناسخی داشته از روی الفهرست شیخ اسحاق ابن عمار که آورده خودش ساباتی اضافه کرده، و شاهد و علا ذالک این است که بین الفهرست های شیخ اختلاف نسخ وجود داره. در بعضی از نسخ ساباتی و کانفتحیت هست، در بعضی از نسخ ساباتی و کانفتحیت نیست. خود این اختلاف در نسخه شیخ در الفهرست ما رو راه نمایی میکنه به اینکه اینجا یک اشتباهی از نساخ به وجود آمده، ربطی به خود مرحوم شیخ هم نداره. البته این فقط یه موعد داره، موعدش این است که خب نساخ بیان ساباتی رو اضافه کنن این، و بعدش و کان فتحیان و له اصلان معتمدون علیه دیگه. حالا باید بگیم اینجا این ناسخ یه آدمی بوده بلاخره خیلی هر میشود که متوقعه در رجال بوده، اون چی که مربوط به عمار ساباتی بوده آورده اینجا اضافه کرده. نتیجه بحثی که ما کردیم این است که مجموعاً طبق اون چی که صاحب تواد و رجالی مرحوم بحرالعلوم سه نظریه در اینجا هست، ما هم همون نظریه بحرالعلوم رو میپذیریم. اسحاق ابن عمار ابن حیان درسته، اسحاق ابن عمار ساباتی نداریم اصلا. عرض کردم من دیدم شما یک روایت که بگه ان اسحاق ابن عمار ساباتی نداریم، تو روایات میگی ان اسحاق ابن عمار همین خالی اسحاق ابن عمار که غالبا اینطوره مطلق، یا میگه اسحاق ابن عمار ابن حیان این دو، یا میگه عمار ابن موسی ساباتی. یک روایت که خود این اصلا واقعا یک دلیل روشنیه برای این که ما یه چنین راویی نداریم، یک روایت که این روا بیان بگن ان اسحاق ابن عمار ساباتی ما پیدا نکردیم، این خودش یک دلیل خیلی روشنیه. لذا ما یه نفر آیه اعلایی بکنم نوبت رعایت کنیم. آیه مقدس ببرمیم ابن داوود از علامه تبعیت کرده. بعد دیگه اونم حتی علامه رو قائله، اونطوری که مرحوم بحرالعلوم نقل کرد و من از مرحوم بحرالعلوم آوردم، مرحوم بحرالعلوم میگه که ابن داوود هم مثل علامه است. و همین این علامه معتمدون علی همون است که چون فتحیه، ابن داوود هم فتحی میدونه، اسحاق ابن عمار رو تو فتحی میدونه، بیه معتمدون علی. ولی خود علامه که بعد از اینکه از شیخ نقل میکنه میگه ولی اولا اندی از توقف بله میدونن شیخ توزیم داشته، یعنی اون نسخه ای که از الفهرست شیخ به علامه رسیده یه اضافه رو داشته. عرض کردم این تعبیر در کلام بحرالعلوم هم هست، اختلاف نسخ وجود داره، در بعضی از نسخه های فهرست نیست اصلا. میگیم آقا نجاشی، کشی، برقی، خود شیخ در نظام اسم از اصلا میشه همچین راوی باشه اسمی نیارن؟
بعد ترجم نمیده که
حتما هستیده. نه بودو ترجم، ما خودمون میخواهم بود میگیم اونا اسمی از این نیاوردن. از این وقت شیخ هم در هم فهرست اسمی از اسحاق ابن عمار ابن حیان نیاورده. همین دیگه از عرض کردم یه راوی داریم که او از همه کتاب ها اومده عمار ابن موسی از ساواتی او فتحی بیرید عرض کردم مثلا منشه اشتباهی شده اسحاق ابن عمار ابن حیان رو به عمار ابن موسی ساواتی اشتباه کردم ولذا دنباله اسحاق ابن عمار بعضی آمدن گفتن ساواتی شما هم برسش این است که گفتن این کلمه عمار خود مرحوم برادرون داره کلمه عمار کثیر الدوران با ساواتی عمار ساواتی عمار ساواتی بگید الان فرض کنیم که در زمان ما وقتی یک کسی به این عنوان مشهور بشه بعد به عنوان مشهور میشه بعد این عنوان رو رفته رفته به دیگران قرار داده میشه در حالی که مال اون شخص بوده.
اینجا ماجرا که این
چرا
در کتب رجالی اسم ایشون آمده
نیامده آقا نه دیگه خیلی خوب آقا در کتب خمسه رجالی ما نیامده اصلا در کتب متقدمین رجالی فقط در فهرست اومده در نجاشی کشفی برقی در هیچ کنون نیامده در رجال شیخ آقا عمده متقدمین رجالی اینه در متأخرین هم داره مرحوم بحرالعلوم عرض میکنم که ایشون میگه بعد از متأخرین کلمه ساواتیشو انداختن فتحی بودنشو فقط آورده ولی عمده کلمات متقدمینه از رجال نیاوردن این رو حالا همین نظر به نظر من کافیه و این رو شما حالا خودتونم حالا دیگه بالا دو روزه داریم راجع به این بحث میکنیم شما خودتون هم عرض میشود که یک نظری بدید گفتم دیروز برای بعضی از آیون من راجع به این اسحاق ابن عمار دیروز از ساعت 5 بعد از ظهر تا 10 شب داشتم کار میکردم راجع به همین اسحاق ابن عمار حالا فواید رجالیه رو دیدم عرض میشود مال کلباسی رو دیدم سماور مقال دیگه اونم کتاب بسیار خوبیه نقد رجال تفریشی رو دیدم کتاب های رجالی زیادی رو دیدم علی حاله کار کنید خودتون این اسحاق ابن عمار ما به این نتیجه رسیدیم خودتونم به این نتیجه برسید و حتما یادداشت کنید چی فرمید؟ درسته ما از کردیم این رو اصلا حالا شاید به این که این بحث این نتیجه عملی نداره چون هم اون موثقه هم این موثقه هر دو هر دو هر چی باشه اگه دو تا باشه یکی باشه موثقه ولی بالاخره صحیحه میشه اگه اسحاق ابن عمار ابن حیان از بین کبیر من شیعه باشه این دیگه روایت صحیحه میشه چی؟ اون برون روایت هم میشه برون روایت هم چی برمده آقای؟ چیه؟ سیرفی هم با اینا مشترکه سیرفی همه هم امارو دهیان سیرفیه دیگه بله پس ایشون هم یکیه بله یکیه بله اسحاق ابن عمار ابن حیان بید عرض کردم این اسحاق ابن عمار ابن حیان کوفیون سیرفیون هر دو تا عنوان داره هم کوفی هم سیرفیه سابا دیروز کردیم از خورای مدائنه و ساباتی ها اهل اصلا سیرفی نبودن، صرافی نمی کردن. و حالا گفتم تو اینا بعضی روایات خوبی هم داره راجعه همین خود صراف بودن و اینا اهمه گاهی باید تذکراتی رو دادن به این بیش. خب ببینید نکته دیگه این است که اینا حالا مراجعه کنید، عمار ابن موسی ساباتی او یه برادرهای دیگه ای داره، اصحابشون با اسحاق ابن عمار ارزد، اسحاق برادرش خوندیم، اسماعیل، یوسف، یونس، ارزد چند تا رو گفتیم از برادرهای اسحاق هستن، برادرهاشون هم فرق میکنن، یعنی بین اسحاق ابن عمار ابن حیان و عمار ابن موسی ساباتی این ها از اینکه برادر هم بینش اختلاف هم داره. خیلی بحث ما حالا آیون در این است که ما داریم روایاتی رو میخونیم، این روایات ارجد دلالت بر این داره که سبی برش هر واجب نیست. چند تا روایت خوندیم، یکی همین روایت اسحاق ابن عمار بود، روایت دومش هم روایت شهاب بود، این دو تا روایت رو خوندیم توضیح دادیم، گفتیم یه روایتی هم در باب 13 از همین جلد 11 کتاب الحج ابواب وجوب الحج و شرایطه و حدیث دوم از باب 13 محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن سهل بن زیاد عن محمد ابن الحسن ابن شمون یا محمد ابن الحسین ابن شمونه که این فاسد المذهب واقفی بوده، بعد از غلات شده، ضعیف هم هست، یعنی چند تا اشکال بشه هست، هم از جهت مذهب هم از جهت ضعف در روایت. عن عبدالله ابن عبدالرحمن الاسم که این هم تضعیف شده در روایات. عن مسمع ابن عبدالملک، خب خود مسمع ابن عبدالملک خوبه، اما دو تا راوی رو ملاحظه فرمودید، سهل ابن زیاده که ما گفتیم قبول داریم موثق. عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث قال لو ان غلاما حج عشر حجج، امام صادق علیه السلام فرمود اگر یک غلام 10 تا حج انجام بده، حالا تو بعضی از نسخه ها داده حج عشر سنین که باز معناش یکیه، 10 سال 10 تا حج یا 8 حجج، ثم احتلم بعد بالغ میشه، کانت علیه فریضت الاسلام، بازم باید بره حجت الاسلامش رو انجام بده. خب پس ببینید این 3 تا روایت دلالت بر این داره که بر کسی که بالغ نیست حج واجب نیست. نتیجه این شد ادله ما بر عدم وجوب حج که اجماع، و گفتیم بالاتر از اجماع چی بود؟ بالاتر ضرورت، ضرورت مذهب و دین. دوم روایات عامه که باز تأکید میکنم در روایات عامه چند تا عنوان بود؟ بله دو تا، یکی رفع القلم بود، یکی جر القلم بود. این عناوین رو همیشه تو ذهنتون هم بسپارید، جاهای دیگه فقه. اینم دلیل بعدی ما بود، دلیل بعدم روایات خاصه که این روایات خاصه رو ذکر کرد. خب حالا فرع بعدی اینه، حالا آیا اگر سبی آمد حج رو انجام داد تا حالا می واجب نیست؟ دلیل ما همین است که گفتیم، آیا این حج صحیح هست یا نه؟ یک، و علا فرض این که صحیح هست آیا مجزی از حجت الاسلام هست یا نه؟ اما قبل از اینکه وارد این بحث بشیم تذکر به آقای دباغ دادن عرض بکنیم، این رو ربما یتوه که آقا ما 2 تا دلیل داریم، از این 2 تا دلیل می توانیم وجوب را برای سبی استفاده کنیم. تا حالا یه عدلهی که ذکر کردیم جا حج بر سوی واجب نیست، اما رو و ما یتوه هم که دو تا دلیل وجود داره بر وجوب حج بر سوی. دلیل اول آیه شریف است: لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. بگیم آقا این لله علی الناس، ناس سبی رو هم نیگیره، بله چی نیست اونا رو من استطاع رو باله هم اگه مستطیع نواجب لازم نیست. اگر ما باشیم و آیه ها رو بیان استدلال رو عرض میکنم، بیان استدلال اینه لله علی الناس حج البیت من استطاع، کلمه ناس اطلاق داره، هم شامل سبی میشه هم شامل بالغ هر دو میشه، یعنی هر کدام اگر مستطیع بودن اینا حج برشون واجب. حالا این استدلال درسته یا درست نیست؟ اگر ما این استدلال رو درست بدونیم آیون، اون وقت این عدلهی که آمدیم خوندیم، اجماع، ضرورت، رفع القلم، جر القلم و این روایات خاصه رو همه رو باید به مقید این اطلاق قرار بدیم، بگیم آیه درسته، ما باشیم آیه اطلاق داره، اما این عدله میاد مقیدش واقع میشه. ولی به نظر من ما میتونیم بگیم که وجود اطلاق در این آیه شریفه ممنوعه. ببینید در خطابات قرآنیه ما وقتی میرسیم به احل الله البیت، خب این احل الله البیت یقین داریم که شارع فقط میخواد بیع در مقابل ربا رو بیاد بگه حلاله، اما دیگه در مقام این که به صیغه باشه، فارسی باشه، عربی باشه، بچه به انجام بده، غیر بچه انجام بده، آیا ما میتونیم بگیم احل الله البیع؟ یعنی ولو اگر یه آدم خواب در خواب بیع انجام داد احل الله البیع شاملش میشه؟ نه، چون یقین داریم مولا در مقام بیان این جهات نیست. ببینید در آیات قرآن شما میگید عقیم الصلاة، عقیم الصلاة این نماز واجبه، اما آنها برای کی واجبه؟ در مقام بیانش نیست. آیا هم بر زن واجبه هم بر من؟ در مقام بیان نیست. اینجا هم ما میتونیم بگیم که شارع فقط میخواد اجمالا بگه یک واجبی برای من بر گردن مردم هست به نام حج، اما دیگه در مقام بیان خصوصیات نیست. فقط یه خصوصیت مهمش بوده، مسئله من استطاع بوده. اما این که بیاییم بگیم آقا این لله علی الناس، یعنی بر صبی، بر دیوانه، بر نمیدونم آدم مریضی که قدرت حرکت اصلا نداره، دیگه شارع اول واجب کرده براش بعد آمده برداشته، این درست نیست، این اصلا با سماعت اجتهاد سازگاری نداره. پس ببینید دو راه داریم ما: یا اطلاق قبول میکنیم این عدله رو مقید قرار میدیم، یا بگیم بلکه به نظر ما قول قوی همین است که لا اطلاق به آیت شریفه. اما یه روایتی هم هست در اینجا، این رو هم عرض بکنیم، در جلد 11 وسائل صفحه 17 باب دوم، اونجا حدیث سوم صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج، روایت صحیح است: عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن محمد ابن اسماعیل عن الفضل بن شاذان جمیعا عن ابن ابی عمر عن عبدالرحمن ابن حجاج، روایت صحیح است. حالا روایت چی میگه؟ عبدالرحمن که به امام صادق عرض کردم الحج علی الغنی و الفقیر، سوال داره میکنه یا حج هم بر پولدار واجب، هم بر فقیر. فقال علیه السلام الحج علی الناس جمیعا کبارهم و صغارهم. حضرت در جواب داد حج بر همه واجبه، هم بر کبار هم بر صغار. فمن کان له عذر نزله الله. خب اگر کسی بیاد بگه آقا بر حسب این روایت حج بر صغیر هم واجبه، چون میگه علی کبارهم و صغارهم، صغیر در مقابل کبیر یعنی غیر والد در مقابل والد. با چی تناسوی؟ خب حالا همین هم عرض میکنم، دقت خوبی فرمودید. عرض میشود که اینجا اگر کسی بیاد بخواد به همین ظاهرش استدلال بکنه، میشه حج بر کبار و صغار واجب، بعد بگیم آقا بین این روایت و بقیه ادله تعارض میشه، ادله دیگه اجماع ضرورت و همچنین روایات فراوان، اون ادله بر این دلیل مقدم میشه و این دلیل کنار میشه. خب این یک راه. اما راه دوم این است که ما بیم از تعارض خارج کنیم، بیاییم این روایت رو یک جور دیگه معنا بکنیم. اینجا مرحوم محقق داماد، این محقق داماد که از بزرگان قم بوده، داماد مرحوم عبدالکریم آهری، استاد بسیاری از اعاظم حوزه قم بودن رضوان الله علیه، بسیاری از مراجع از شاگردان ایشون بودند، هم دوره با امام رضوان الله تعالی علیه. ایشون کتاب الحجی دارند که آیت الله جوادی دامت الله تقریرات حجی ایشون رو نوشتن در سه جلد. در اونجا من دیدم در جلد سوم ایشون این عبارت رو داره، می فرماید و هذه ایزد، این روایت من طائفت الحافه علی الحج الداله علی محبوبیت المطلقه. این روایت فقط در مقام بیان محبوبیت مطلقه من ایها الجن بلا دخالت للبلوغ والقناع. یعنی امام خود فرماد آقا همانطوری که فقر و قناع در حج دخالت نداره، بزرگ و کوچیک هم دخالت نداره. فتحمل علی الاستحباب. و بعد ایشون مرحوم محقق داماد به صاحب وسائل اشکال میکنه، صاحب مسائل این روایت رو عرض کردم ببینید در باب دوم آورده، باب انه یجب الحج علی الناس فی کل عام وجوبا کفایا، که ما وقتی روایات اهل جده رو میخوندیم این باب روایاتش هم خوندیم. یعنی ما باشیم صاحب مسائل میگیم آقا صاحب مسائل فتوا میده بر بچه ها به نهر وجوب کفایی حج واجبه، یعنی این روایت صحابتان اینطوری معنا کرده، یه اگر یه زمانی حج خالی بود بزرگان نرفتن، بر بچه ها به نهر وجوب کفایی حج واجبه. مرحوم آقای داماد فرمود که این شرط شما داری میزنید، اصلا بی خود این روایت شما در باب وجوب کفایی حج آوردید. باب وجوب کفایی هم اگر باشه فقط مراد بالغینه، ربطی به صغار نداره اصلا. لذا ایشون میگه این روایت هم داره استحباب میکنیم. قبل از ایشون مرحوم مجلسی، یعنی اصلا در مقام محبوبیت مطلقه، مطلق عام از وجوب استحبابه. حالا ایشون تعبیر به استحباب کرده در میراث العقول، ایشون میگه یمکن حمله علی من کان مستطیعا و ان لم یکن غنیا عرفا. اولا این که سائل سوال کرده که آیا هم بر فقیر هم بر غنی، مراد از فقیر فقیری نیست که پول حج نداشته باشه، اون که خب نداشته باشه که حج برش واجب نیست، فقیری است که مستطیع است اما عرفاً غنی نیست. از زمان ما خیلی از کارمندا آدم های ثروتمند نیستن اما پولی برای که حج برن دارن. بعد صاحب مرآة العقول در جلد 17 صفحه 142 میگه والازهر حمله علی الاعم من الوجوب و الاستحباب المؤکد. ما هم کنیم بر اعم از وجوب و استحباب مؤکد. خب دیدم در بعضی از کتابایی که به عنوان شرح لمعه مطرح شده اونجا یه بیان دیگه هم دارن، بگن این کبار و صغار اصلا صغیر به معنی غیر بالغ نیست در مقابل کبیر بالغ، نه کبار و صغار در اینجا یعنی هر دو بالغ، اما در میان بالغین یه عدهشون سنشون بالاست یه عدهشون سنشون پایینه. اینم بیان خوبیه که اصلا ما در اصطلاح فقهی میگیم بالغ و غیر بالغ. کی گفته غیر بالغ یعنی صغیر؟ بله غیر بالغش صبی میگن، تو روایت نیامده بگه علی الصبی و غیر الصبی، یعنی کبار و صغار. صغار در اصطلاح فقهی به معنی غیر بالغ نیست، لذا ما میتونیم بگیم آقای این راه خوبیه، پس یا راه مرحوم داماد و صاحب مرآة العقول رو باید پیش بگیریم یا این راه که در عرض کردم در بعضی از شروع لمعه من دیدم این ذکر شده، اینم بیان خوبیه که آقای صغیر یعنی بالغ صغیر، کسی که تازه بالغ شده اما خب سنی نداره، دختر 9 ساله شرعن بالغه اما عرفش میگه چی؟ صغیر. پسر وقتی به بلوغ میرسه، مثلا اگر از راه احتلام به بلوغ برسه ممکنه 11 سالش باشه، محتلم شده، بالغه اما صغیر بشه مرسن اطلاق میشه. پس این رو چی آقا؟ به جایگاه اجتماعی خیلی بعید، یعنی آقا ببینید میگه الحج و الناس کبار هم صغار کجاش اجتماعی داره؟ چی؟ صغیر صدر باید میگه پولدار و غیر پولدار. اصلا ببینید حالا در جواب آقای رحمانپور ما تا همین هستم، امام اصلا سوال جواب داره، یعنی این مورد سوال، این خودش یه فنیه در جواب دادن. شما میاد از من میپرسید که اول هفته آینده درس میایی؟ میگم من سه‌شنبه و چهارشنبه میام. خب این جواب یه خود به خود از اون روشن میشه، البته هفته آمده ندرسه دست تحتیل ایشان عرض میکنم. اینجا ببینید این یک فصاحتی است، دقت کنید آقای بابایان که حرف حسابی هم زدید و حرف خوب مثل همیشه، این هم دقت کنید. سائل میگه قرین و فقیر، که ما گفتیم به قرین این که باید مستطیع باشه یعنی کسی که پول حج داره اما عرفاً بهش میگن فقیر. امام میفرماید که اصلا اینقدر حج مهمه، اولا الحج و الناس جمیعا خود همین جواب اون سوال تموم میشه. حالا اگر بگیم به اون توجه هم نکرده میفرماید کباره و صغاره، یعنی بگه همه گروه ها، این دیگه کار به وجاهت اجتماعی اینها نداره. آقا درس رو همینجا چون فردا ما همین ساعت افتتاحیه مرکز فقهی داریم دهونی من اولا از آقایون دعوت میکنم همه آقایون تشریف بیارید برای افتتاحیه مرکز فقهی. و ما مسئله عدم وجوب حج بر سبیل رو تمام کردیم، حالا انشالله 15 محرم که روز شنبه خواهد شد، انشالله یادتون باشه توی دفترتون هم بنویسید، باید از اینجا شروع کنیم که آیا اگر سبیل حج انجام داد صحیح یا نه، مجزیه یا نه. ولی درس اصول فردا هست انشالله.